بایلام ساعت 22 از تهران، شبکه رادیویی اقتصاد. و با عرض سلام خدمت یکایک شما هموطنان گرامی، بخش سوم برنامه ها رو از این لحظه آغاز میکنیم تا ساعت 6 بامداد. امیدواریم شما هموطنان گرامی در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید، طاعت و عباداتتون قبول باشه و در این شبهای رمضان، ماه مهمانی خدا، برای سلامتی دیگر هموطنانمون دعا بکنید. خوشحالیم که در این لحظات و ساعات با شما همراه هستیم. دعوت میکنم با برنامه شب آفتابی از این لحظه همراهی بفرمایید.
شب آفتابی، شب آفتابی.
به نام نامی حضرت دوست کرچه هست، در ید قدرت اوست. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام، شب بخیر. شب آفتابی، شب نشینی شبکه رادیوی اقتصاد، خیلی خوش آمدید. امروز دوشنبه است، 30 فروردین 1400، برابر با 6 رمضان 1442 هجری قمری. طاعتتون قبول باشه، التماس دعای خیر. دوستان عزیزم، بنا به خواست شما موضوع برنامه امشب قوانین صادرات و وارداته. همکارانم بخش‌های مختلف و متنوعی رو آماده پخش کردن که به نوبت و در ساعت مقرر تقدیم حضور شما خواهد شد. دیباچه رو خواهید شنید که مقدمه است بر موضوع امشب شب آفتابی. پرانتز باز تقدیم شود در همراهی با دکتر سعید وفایی، مدرس و متخصص کسب مهارت و موفقیت، با موضوع راهکارهای موفقیت. نقطه سرخط رو خواهید شنید در همراهی با دکتر امیر حسین الماسی، مشاور و مدرس بازاریابی و فروش، با موضوع معرفی کتاب اثر مرکب، ترجمه اکبر عباسی و شاهین بیات. فکر امشب تقدیم شما خواهد شد در همراهی با دکتر علی قوامی، مشاور کارآفرینی در حوزه مشاغل خانگی، برندینگ، بازاریابی و فروش، مشاور تجاری و تحلیلگر بازار، با موضوع راه اندازی کسب و کار خانگی موفق. این قسمت استراتژیک بازاریابی محصولات خانگی. و خلاصه چند خبر اقتصادی رو در همراهی با کارشناس خبری وحید عظیم‌نیا رأس ساعت 23 در خدمت شما مرور خواهیم کرد.
شب‌هاتون اگه آفتابی باشن، روزهاتون پر میشن از نور و برکت. پس با ما هم صحبت بشید در شب آفتابی 30,000-36,37-22-65-25-25. شب آفتابی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شب شما خوش هموطنان عزیزم، امیدوارم هر جای ایران عزیزمون که هستید سلامت و تندرست باشید. خیلی ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و امشب تشریف آوردید به استودیوی شب آفتابی و در این شب نشینی اقتصادی ما رو همراهی می‌فرمایید. تا حوالی ساعت 24 این در خدمت شما خواهیم بود با موضوع قوانین صادرات و واردات. به چالش‌های پیش روی توسعه صادرات هم خواهیم پرداخت. میهمان و کارشناس حاضر این در استودیو آقای مهندس محمد رضا مودودی هستند، سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت و فعال اقتصادی. فرصت مناسبی است تا اگر سوالی دارید پیرامون موضوع و بحث برنامه امشب حتما در میون بگذارید. شب‌های گذشته بسیار از ما سوال می‌کردید که در مورد واردات قطعه‌ای که نیاز داشتید در کارگاه‌های خودتون باید به کجا مراجعه کنید و چه چالش‌هایی پیش روی شما بوده، و هم اینکه محصولاتی رو که داشتید تولید می‌کردید بنابر این بوده که صادر کنید و راهنمایی می‌خواستید. امشب همون فرصت مناسب و شب موعودی هست که قولش رو به شما داده بودیم. یک سوال پیامکی هم داریم، در صورت تمایل میتونید به این سوال هم پاسخ بدید که از نظر شما کدام یک از قوانین صادرات و واردات ما باید اصلاح بشه یا تغییر پیدا کنه. مثل همیشه سامانه پیام کوتاه 30,000-36,37 و تلفن 22-65-25-25 با پیش شماره 0-21 در اختیار شماست. مثل همیشه امیدوارم تلفن رو در اولویت قرار بدید. اجازه بدید که ما هم شنونده صدای گرم شما باشیم. کجا هستید؟ حاضری های خودتون رو اعلام کنید و در چه حالی؟ شنونده شب آفتابی از شبکه رادیوی اقتصاد، این برنامه زنده است. سلام به شما شب آفتابی ها، حسین رحمتی از قائم شهر. علیرضا صبیانی از مشهد محله وکیل‌آباد هم حاضره. آقا مرتضی کریمیان از محله نکوآباد اصفهان هم اینجا هستن. آقای محمد رضا از تهران محله تهران پارس هم شنونده است. سلام، پژمان نژادی از کرمانشاه شنونده شب آفتابی هستم. قربانی هم از کرمانشاه. امشب کرمانشاهی ها پرچمشون بالاست، اصفهانی ها کجا هستند؟ داوود اختیاری از کرج حاضره. مریم از رشت هم حاضره. فیروزه خانوم شیراوند از رومشکان حاضره. محمد ابراهیم تمیز از مشهد مقدس گفتن لطفا حاضری من رو هم اعلام کنید. آقای علیرضا قهاری از تهران پارس حاضر. آقای بلال رشیدی از مراغه حاضر. آقا تصحیح میکنم، آقای بلال رشیدی مراغه‌ای از شهر ری حاضره. گفتن شب مهتابی و آفتابیتون بخیر، درود بر شما، اسمتون رو هم بنویسید. اکبر آقای لاتاغاری از اصفهان حاضره، خانم جلیلیان از کرج هم شنونده هستند. آقا خانوادگی دارم میشنوند، علی، سیما، شیما و سینا از ارومیه. منصور اخوت از گرگان 47 ساله. آقای اخوت دختر خانم هاتون امشب نیستن؟ امین از ماسوله هم حاضره. قاسم از فریدن هم شنونده ما هستن. مهدیارم از زنجان. منم هستم مثل همیشه پروفا قرص. آقای هادی ترکاشوند هم از کرج شنونده هستن. دوباره برمیگردم سامانه پیامکی و پیامک های شما رو خواهم خوند. دوستان عزیزم در باره موضوع برنامه امشب با ما گفتگو کنید و اگر سوالی دارید حتما مطرح بفرمایید. مهمان حاضر در استودیو پاسخگوی شما خواهند بود. گفتم که امشب قرار هست به قوانین صادرات و واردات و البته چالش های پیش روی توسعه صادرات کشورمون هم بپردازیم. امیدوارم که برنامه خوبی باشه و مورد استفادهتون قرار بگیره. آقای مهندس محمد رضا مودودی سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت و فعال اقتصادی در استودیو با ما همراه هستند. آقای مهندس سلام، بر شما خیلی خوش آمد.
منم عرض سلام دارم خدمت شما، خدمت شنوندگان خوب و ممنونم از اینکه منو مهمون شب آفتابی خودتون کردید.
با افتخار خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای مهندس لازم هست یک مقدار جلوتر تشریف بیارید که نزدیک باشید به میکروفون که مخاطبان عزیزمون بتونن استفاده کنن از فرمایشات شما. خب ما امشب قراره و قول دادیم به مخاطبانمون تا پیرامون قوانین صادرات و واردات صحبت کنیم. بحث چالش های توسعه صادرات هم موضوع بسیار مهمی است. از کجا آغاز کنیم؟
والا ما در خدمت شما هستیم و شنوندگان خوبی که به هر حال علاقمند هستن به موضوعات اقتصادی و موضوعات تجاری کشور به ویژه صادرات، که انشالله بتونم اون تصویر روشنی که لازم دارن برای اینکه وارد عرصه تجارت بین الملل و تجارت خارجی باشن بتونم تا حد بضاعتی که دارم کمکشون بکنم که انشالله تو این زمینه ورود بکنن. شاید جا داشته باشه در اول کار من یک آماری از تجارت خارجی کشور در سال 99 خدمتتون عرض بکنم. ما میزان وارداتمون در طول 12 ماه سال 1399 تقریبا نزدیک به 39 میلیارد دلار بوده. البته نسبت به مدت مشابه سال قبلش تقریبا نزدیک به 12% افت داریم و میزان صادرات غیر نفتیمون در طول 12 ماه تقریبا نزدیک به 35 میلیارد دلار بوده که باز اون هم نسبت به مدت مشابه متاسفانه نزدیک به 15% افت داره. ولی خب علارغم این که ما هم درگیر بحث کرونا بودیم و هم درگیر بحث تحریم بودیم، با این حال هنوز نگاه میکنیم که چراغ تجارت خارجی ما روشنه و تا نسبت به آمار نفت که به هر حال اصلی ترین ماده صادراتی ما هست، ما آمار بهتری رو داریم، گرچه شاید ضعیفترین کارنامه رو در طول یک دهه گذشته متاسفانه تجربه کردیم.
خیلی ممنونم از توضیحات شما. آیه مهندس مودودی، برنامه ما یک برنامه تعاملی هست و مخاطب محور، سعی میکنیم که یه مقدار ملموس به قوانین بپردازیم، یه مقدار به تشریفات بپردازیم، ببینیم که کسی که تمایل داره و در حال حاضر یک تولید کننده هست و وارد عرصه صادرات میخواد بشه، یک تولید کننده است، یک قطعه رو لازم داره بر دستگاه‌هایی که در کارگاهش موجود هست و میخواد که اون قطعه رو از یک کشوری تامین بکنه. به هر حال شما زمانی سرپرست سازمان توسعه تجارت بودید، در حال حاضر فعال اقتصادی هستید، در این زمینه اطلاعات خوبی دارید. میخوایم از تجارب و اطلاعات شما بهره مند بشیم و این اطلاعات رو در اختیار مخاطبانمون قرار بدیم.
خواهش میکنم.
لذا خواهش میکنم یه مقدار با هم دیگه گام به گام پیش بریم که یک در بحث صادراتی چه قوانینی در حال حاضر وجود داره، کسی که میخواد به این موضوع ورود بکنه باید چه مباحثی رو مد نظر قرار بده، از چه سازمانی باید اقدام بکنه، در راستای بازاریابی شناسایی بازار هدف چه سازمانهایی بهش کمک میکنن. فکر میکنم که اینطوری اگر با هم پیش بریم کمک میکنیم به مخاطبانمون.
انشالله. ارزم به حضورتون که ببینید برای هر فعال اقتصادی که تمایل داشته باشه یا نیاز داشته باشه به این که وارد یه عرصه بین الملل بشه، چه برای تأمین مواد اولیه مورد نیازش یا حتی برای کالاهای مصرفی که فکر میکنه میتونه بخشی از تجارتش رو تشکیل بده و یا حتی برای توسعه صادرات محصولاتی که در اینجا تولید میکنه یا محصولاتی که به واسطه تولید یک تولید کننده تمایل داره که ایشون نقش تاجر رو بازی کنه و تجارت بکنه، به هر حال قوانین و ضوابطی وجود داره. البته خب بحث قوانین خیلی بحث پیچیده‌تر و مفصل‌تریه که شاید یکی از معضلات اصلی کشور هم همین تکثر قوانین و مقرراتی باشه که هست، که بر اساس بعضی از گزارش‌هایی که از اتاق بازرگانی اومده بیش از 120 هزار مقرره ما داریم در حوزه تجارت خارجی. بله، این شامل تمام قوانین و مقررات و بخشنامه ها و آیین نامه ها و دستورالعمل ها و این خب بزرگترین ضعف و بزرگترین نقصه. البته خب باز رو اینم بحث هست و میشه روش موضوعش یه مقدار بیشتر دقیق شد، اما به طور خیلی خلاصه اگر بخوایم مثلا بگیم کسی که میخواد وارد بر عرصه واردات بشود، اگر کالایی رو میخواد وارد بکنه که جزء قطعات مورد نیاز خودشه، باید اول مشخصا بدونه که این کالا در داخل کشور تولید نمیشه و برابر این عدم ساخت داخل رو باید بتونه تاییدش رو بگیر از وزارت صمت که به هر حال با من متولیش هست و کارشناسان ویژه‌ای در این حوزه هستند که میتونن کمکشون بکنن، و بعد برای وارداتش حتما باید قبلش هم کارت بازرگانی داشته باشه و کد اقتصادی لازم رو داشته باشه. اگر نه از طریق یکی از تجاری که کارت بازرگانی داره میتونه استفاده بکنه، یا از فعالان اقتصادی که تو این زمینه مجاز هستن به واردات میتونه کارتش رو بخواد که مثلا این کالا رو براشون وارد بکنه. وقتی هم که به قول معروف کارت بازرگانیش رو داشت و اون شرایط ویژه رو سپری کرد برای اینکه بتونه وارد عرصه واردات یا صادرات بشه، خب ثبت سفارش میکنه و بعد منشأ کالاش رو اعلام میکنه و اون اظهارنامه لازم رو پر میکنه که در گمرک هست و تشریفات قانونیش رو طی میکنه، و بعد از این گرفتن اون کد لازم که از طریق حالا بحثای سامانه ای داره این رو براشون هموار میکنن و تمام مراحلش تقریبا میشه گفت موجوده در خود مثلا سایت اتاق بازرگانی یا سایت سازمان توسعه تجارت یا سایت وزارت صنعت مدن تجارت، بعد میتونن کالاشون رو وارد بکنن و اینجا ترخیصش بکنن. این فرایند برای کسانی است که واحد صنعتی هم دارن و مشکل قطعه یا مثلا کالایی دارن یا مواد اولیه دارن که میخواد باشه. اما اگر به صورت تخصصی تر بخوان وارد کننده کالا باشن، شرایطی کم تغییر میکنه که اون باید حتما مشخص بشه که محدودش 3 تا کالا بیشتر یا 3 تا قلم کالا بیشتر نیست که مجاز کردن به خاطر بحثای البته سیاستای ارزی که الان وجود داره که میتونن تا 3 نوع کالا رو وارد بکنن، بعد خودشون انتخاب بکنن بخشایی که تخصصی در اون وارد هستن. به خاطر این گفتن که کسی که مثلا تو حوزه کشاورزی داره فعاله و یا مثلا واحد صنعتی داره یا قبلا وارد کننده بوده، نره مثلا موبایل وارد بکنه یا بره وارد کردن خودرو بشه. این بعد محدوده فعالیتش رو مشخص بکنه، ولی مراحل تقریبا دوباره شبیه به همینه، یعنی همون ثبت سفارش و دوباره پر کردن اون تشریفات قانونی و اظهارنامه هایی که باید پر بکنه، وارد کردنش به گمرکات و اونجا تطبیقش با استانداردهایی که هست و بعد وارد کردنش. نکته خیلی مهمه که قبل از هر نوع اقدامی برای واردات حتما باید اون استانداردها و اون شاخصهای فنی رو مطمئن باشن که اجازه ورود بهش داده میشه، نه اینکه بیارن بخرن وارد بکنن و بعد اینجا به مشکل مثلا ترخیص کالا بخورن.
خب اینو اونجا نگه داریم بحثمون رو، که باید حواسمون باشه به این موضوع که در قانون مقررات صادرات و واردات تعاریفی وجود داره برای انواع کالا، که کالاها ممکن هست مجاز باشن، کالاها ممکن هست مشروط باشن، یا کالاها ممکن هست ممنوع باشن. وقتی برگشتیم از آقای مهندس مودودی خواهم خواست که پیرامون همین کالاها و انواع اون به شما توضیح بدن که اگر مبادرت به انجام واردات کردید دچار مشکل نشوید. اما با هم بریم دیباچه امشب رو بشنویم، مقدمه ایست بر موضوع امشب شب آفتابی.
دیباچه که هر کاری مطالعه است، از کاری که میخواین راه بندازین چی میدونین؟ دیباچه
امروز صادرات و واردات یکی از جذابترین و پرسودترین کارهاییه که افراد مختلف در سرتاسر دنیا مایلن تو این زمینه به فعالیت بپردازن. البته که بازرگانانی که قصد دارن به صادرات و واردات تو زمینه‌های مختلف بپردازن، باید توجه داشته باشن که این فعالیت‌ها رو در چارچوب‌های خاصی انجام بدن. قوانینی که چندان هم دشوار نیست و تجار باید در وهله اول دانش خودشون رو تو این زمینه افزایش بدن، چرا که این کار نه تنها باعث میشه در روند کاریشون پیشرفت کنن، بلکه از اینکه در مراحل تجارتشون دچار مشکل جدی بشن جلوگیری میکنه. ما در شب آفتابی امشب قصد داریم از قوانین صادرات و واردات برای شما بگیم. پس از شما دعوت میکنم با ما در شب آفتابی امشب همراه باشین و سوالاتتون رو یا پیامک کنید به 30036 37 و یا با شماره تلفن 2265-2525 تماس بگیرید.
شب بر شما خوش هموطنان عزیزم. تشکر میکنم از شیما شکوه عزیز جهت تهیه بخش دیباچه که با هم شنیدیم. آقای شاکری از هرمزگان گفتن که طاعات و عباداتتون قبول درگاه حق باشه، ما رو دعا کنید. خیلی ممنونیم از شما جناب آقای شاکری که شنونده هستید. گفتن از بس که نخوندید من حاضرم. مجید حقیقی از نجف آباد اصفهان، درود بر شما، خیلی ممنونم از شما. ناهید خانم جباری، محمد امین وفایی، مادر و فرزند هستیم، حاضر از همدان، خیلی ممنونم از شما ناهید خانم عزیزم که شنونده هستید. از باغ ملک ما رو میشنوند، تقی یزدانی هستن، درود بر شما، سپاسگزاریم که شنونده هستید. خب ببینم همه پیامک. علی آبادی از نیشابور، روستای فرخک، حاضر هستم، خیلی ممنونم. و فاطمه خانم اخوت هم به ما پیوستن، 12 ساله هستم، به اتفاق پدر گرامی حسین رضایی حاضر هستم از زرندیه شهرک شهر پرندک، خیلی ممنونم. آقای خانم حقیقی پیمک ارسال کردن، حاج علی دلاور و اکبر قامت از استان اصفهان هم شنونده هستن، محمد رمضانی از فسا هم دارن برنامه رو میشنوند، از گنبد کاووس آقای عبدالله و مجید زهری، خیلی ممنونم دوستان عزیزم. جلال شریف از کرج هم شنونده هستن، دوباره برمیگردم سامانه پیمکی و پیمک های شما رو خواهم خوند. به این سوال هم پاسخ بدید که از نظر شما کدوم یکی از قوانین صادرات و واردات ما باید اصلاح بشه یا تغییر کنه. همه اونهایی که تولید کننده هستن، علاقه به تولید دارن، تمایل دارن که به عرصه صادرات یا واردات ورود پیدا کنند و به در بسته و بن‌بست خوردند، میتونن به این سوال پاسخ بدن و نظرشون رو پیرامون موضوع برنامه امشب هم با ما در میون بگذارن. راستی به ما نمره بدید که امیدوارم نمره قبولی رو از شما دریافت کنیم. به ما بگید که این برنامه چه نمره میگیره، از 0 تا 20 اگر نمره بد یا کم هم دادید میپذیریم از شما. اما به ما بگید که چرا این نمره رو به ما دادید و در کنار ما باشید در راستای بهتر شدن. اما میخواییم برگردیم به آقای مهندس مودودی، مهمان حضوری در استودیو، که سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت و فعال اقتصادی هستند و بحثمون رو با ایشون پی بگیریم. قبل از اینکه بریم دیباچه رو بشنویم، تا اینجا رسیدیم که انواع کالا وجود داره، کالای مجاز، کالای مشروط و کالای ممنوع، و همه اونهایی که تمایل دارن پیرامون بحث واردات ورود کنن باید شناخت داشته باشن از این سه نوع کالا. آقای مهندس ممکن هست توضیح بیشتر بفرمایید؟
خواهش می‌کنم. ببینید خب کالاهای ممنوع که مشخصه دیگه، ما به هر حال به دلیل اون بحث ایدئولوژی که داریم و بحث دینی، ما بعضی از کالاها اساساً ممنوع هستند، نظیر مثلا مشروبات الکلی یا مثلا نظیر گوشت خوک یا امثال هم، که به هر حال اینا جزء ممنوعیات هستن. اینها رو من میگم جدای از بحث ممنوعیت هایی که قانون در بعضی موارد برای مدیریت ارزششون دارن مطرح میکنن. بعضی از کالاها مثلا مشروطن، مثل مثلا خودرو، وقتی شما وارد میکنید حتما باید شرایط ویژه داشته باشن برای واردات و چندین سازمان نظارت میکنن و شاخصهای خیلی سختی داره که استانداردهای خیلی پیچیده‌ای دارن برای اینکه هر نوع خودروی اجازه ورود پیدا نکنه به داخل کشور در جهت حمایت. و همین قضیه برای برخی از محصولات دیگه مثل موبایل یا مثلا بعضی از تجهیزات و قطعات هم هست، مخصوصا دارو، که ما یه سری استانداردهای خاص داریم برای اینکه اجازه بدیم که کالا وارد بشن. در بسیاری از کالاها هم آزاده، اگر که واقعا اون بحث تولید داخل رو ما نخواهیم حمایت کنیم به صورت جدی یا مثلا شرط ساخت داخل رو نادیده بگیریم، بسیاری از کالاها هم هستند که مجاز هستند و وارد میشن، به ویژه اقلام اساسی ما، کالاهای ضروری که مد نظره و اون مواد اولیه و محصولاتی که به هر حال به عنوان کالای واسطه‌ای مثل ماشین‌آلات و تجهیزات استفاده میشه یا مواد اولیه‌ای که مورد نیازه برای اینکه در تولید ما قرار بگیرن در چرخه تولید، خب اینا رو میتونیم ما استفاده بکنیم. اساساً دوستانی که دوست دارن وارد بحث واردات بشن به صورت مشخص، هم بایستی تصویر درستی از فضای کسب و کار ما داشته باشن، بدونن که آیا واقعاً برای اون کالا تقاضا وجود داره در داخل کشور، علم واردات رو حتما باید داشته باشن، دانش تجاری رو در حوزه واردات به نظر من حتما باید کسب بکنن. خیلی ها معتقدن یه پول بذارن تو جیبشون برن چین مثلا خریدشون رو بکنن یا کشورهای دیگه مثلا به راحتی میتونن بیارن، اینجور نیست، به این راحتی ها نیست.
واقعا چطوری مراتب رو طی کنن؟
ببینید خب ما هم دوره‌های خیلی خوبی رو بعضی از سازمان‌ها هستن که گذاشتن برای که این دانش رو افزایش بدن.
مثلا کدوم
خود سازمان توسعه تجارت مثلا به صورت مشخص دوره‌هایی رو برای آشنایی با ثبت سفارش، آشنایی با مثلا فرض کن بازارشناسی، آشنایی با قوانین و تشریفات و اون فضای به قول معروف و واردات کالا دارند که اینا رو خیلی خوب میتونن آشنا بکنن. دورهای خیلی زیادی از مرکز آموزش بازرگانی که وابسته به مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی هست که بازم زیر مجموعه وزارت صنعت و تجارت، اینا هم دورهای بسیار بسیار خوبی رو دارن. خود اتاق بازرگانی تو این زمینه دورهای خیلی خوبی رو میذاره معمولا به صورت پیوسته و آشنا میکنن بخش تجاری ما رو با قوانین و مقررات و اون ظرائف تجاری. و خب خیلی از همایش ها هم داریم که این همایش ها هم میان چالش ها و مسائلش رو و دوره های مشخص به صورت کارگاه آموزشی رو آموزش میدن به دوستان.
بس برای موضوع که حتما در این کلاس ها و کارگاه ها باید شرط خاصی داشته باشن؟
نه ببینید بعضی ها هستن مثل خود سازمان توسعه تجارت موظف حتی رایگان برگزار بکنه، مرکز آموزش بازرگانی ممکنه هزینه بگیره بابتشون چون این مجوز رو داره، اتاق بازرگانی هم میتواند رایگان باشد هم میتواند دورهای تخصصیشو پولی بگیره. حالا سازمان توسعه تجارت مطلقا نمیتونه به هیچ عنوان تامین درآمد بکنه از این محل. و خب خیلی از همایش‌ها و کارگاه‌های آموزشی هم که هست ممکنه پولی باشن، اما بحثم سر اینه که واقعا وقتی شما میخواید ورود بکنید به این عرصه، نه فقط اون کلیات بلکه حتی ظرائف بحث تجارت رو هم باید بدونیم. ما خیلی از ضربه هایی که میخوریم و خیلی از آسیب هایی که میبینیم ناشی از اینه که ما با اون ادبیات تجاری آشنا نیستیم.
درسته.
این رو فقط نبینن که ما فقط قوانین رو بدونیم، خیلی ظرائف دیگه هم تجارت داره که متاسفانه چون نادیده گرفته میشه ضربه های بدی میزنه به افرادی که وارد عرصه تجارت میشن و حتی ممکنه سرمایه‌شون هم از بین ببره، مخصوصا تو بحث صادرات که خیلی به نظر من هنرمندانه تر باید عمل بکرد. اما در حوزه واردات هم همین اتفاق میفته، خیلی از کالایی که شما میبینید رسوب میکنه توی بنادر و توی گمرکات و وارد کشور نمیشه تا اگر دوره تاریخ مصرفش هم بگذره، ناشی از اینه که این ظرائف و این مدیریت زمان و مدیریت تشریفات رو نتونستن به درستی انجام بدن، از زمان عقب بودن و در نتیجه باعث شده که هم منابعشون اتلاف بشه، هم اعتبارشون زیر سوال بره و هم منابعشون از دست بره.
با توجه به توضیحاتی که شما دادید در مورد این سه نوع کالای مجاز و کالای مشروط و کالای ممنوع، به نظر میرسه که یک بخش که کالای ممنوع هست با توجه به قانون شرع همیشه ممنوعیت در اون زمینه وجود داره، اما در دو بحث دیگر این